سامانه یک پارچه آرشیو دیجیتال
razavi-archive.aqr.ir.
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واستغفره واستهديه واستنصره واؤمن به واتوكل عليه واصلي واسلم على خاتم انبيائه افضل سفرائه حبيب الهنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا ارحم الراحمين. به پیشگاه امام عسکری علیه السلام والده ماجده امام عص علیه السلام صلواتی هدیه بفرمیم. محضر علی ابن مسرب علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان و حقدارا، پدر و مادر و اجداد و اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، لاسیما شهدا، امام الشهدا بهرمند از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. دشمنی قسم خورده به نام شیطان پیوسته ما انسانها رو تهدید میکنه و به تعبیر آیه 16 و 17 سوره اعراف تمام هم و غم شیطان به اعتراف شیطان آن است که ما را از صراط مستقیم الهی باز بداره و ما را از مسیر مستقیم فاصله بده. تمام دغدغه شیطان آن است که ما رو از وادی شکر خارج بکنه که انسان شاکر نباشد. سوره مبارک اعراف که محضرتون قرائت شد، در این دعایه نورانی آیه 16 و 17 شیطان چنین میگوید: قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. اینا را از مسیر مستقیم تو باز می‌دارم و از چهار جهت بهشون حمله می‌کنم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. از روبرو، از پشت سر، از دست راست، از دست چپ به اینها مسلط می‌شم و حمله ور می‌شم. آخر آیه اینطور بیان میکند: ولا تجد و اکثرهم شاکرین. اونها را از وادی شکر خارج میکنم. ذیلش روایت و تقدیم محضر کردم، تکرار نمیکنم. شیطان از پیش رو حمله میکند و آخرت رو برای انسان سست میکنه. شیطان از پشت سر به انسان حمله ور میشه، به انسان میگوید مال جمع کن، حقوق مالی رو نده، برای بچه‌هات بمونه، چراغی که به خونه رواز به مسجد حرومه. از دست راست حمله میکنه، میگه دینشونو فاسد میکنم با دو مطلب: راه زلالت رو برای اونها هدایت جلوه میدم و شبهه رو برای اونها معقول جلوه میدم. دینشون رو از بین میبرم به تزیین زلاله و تحسین شبهه. از دست چپ به عبادت حمله میکنم به تحبیب لذات، لذتها براشون زیاد لذت میبخشه، زیر زبونشون مزه میکنه و همچنین و تقلیب شهوات علا قلوبهم، شهوت رو بر عقل و قلب اونها مسلط میکنم، عقلشون رو تار میکنم. شیطان به ما حمله وره. انسان عاقل زی شعور وقتی میداند شیطان میخواد به او حمله بکنه بیگدار به آب نمیزنه. و عرض کردم تمام این استرس های دنیا، تمام این نگرانی ها، تمام این بلاها و گرفتاری ها معلول این مطلب، شیطان میخواد ما رو از بندگی خدا فاصله بده. چه کنیم که در دام شیطان نیفتیم؟ امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب فرمودن شیطان دامهایی رو در دنیا برای محبین و دوستان ما پهن کرده، اونایی که مرید شیطانم با یه اشاره میرن، ولی محبین اهل بیت به این راحتی اسیر شیطان نمیشن، تحت ولایت ابلیس قرار نمیگیرن. چه کنه انسان در دام شیطان نیفته؟ رسیدیم به اینجا، آیاتی را عرض کردیم، درمانش و چیزی که به عنوان سلاح بر علیه شیطان میتواند انسان استفاده بکند رو سوره مبارکه رد برای ما بیان میکنند. آیه 28 عرض کردیم الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله علا به ذکر الله تطمئن القلوب. با ذکر الله قلب آرام میگیره. چون بعضی از عزیزان ممکنه امروز به جمع ما ملحق شده باشن، من خیلی اجمال شسته رفته در حد 3-4 دقیقه از بحثای قبل تقدیم میکنم محضرتون تا برسم سر بحث امروزم. راهی که شیطان به انسان نفوذ نکنه ذکر اللهه، و ذکرم کم نه، ذکر زیاد، که روایات و آیات مفصل دیروز عرض کردیم 7-8-10 آیه راجع به این که ما نیاز به ذکر داریم، اونم ذکر کثیر که شیطان به ما مسلط نشه. وذکر ربک کثیرا، باز قرآن در وادی اولوالالباب میفرماید الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، میشینن بلند میشن به پهلو میخوابن به همه حال ذکر الله و علی به ذکر الله تطمئن القلوب، قلب با ذکر خدا آرام میگیرد. این درمان عمومی. شیطان نه از پیش رو، نه از پشت سر، نه از دست راست، نه از دست چپ نمیتونه بر انسان تسلط پیدا بکنه به واسطه یک مطلب، ذکر الله. مرتب زبان به ذکر خدا باز کنید، ذکرم ذکری باشد که قرآن و بعد از اون معصومین علیهم السلام بر ما بیان فرمودن، نه ذکرای من در آوردی. اگرچه ممکنه از جهت معنام ذکر خوبی باشه، اما دستور داریم ذکر اولا ذکر قرآن، ثانیا ذکر باید برگرفته از بیانات نورانی معصومین علیهم السلام باشه. ذکر باید ذکر قرآنی باشه یا ذکری باشه که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده. و هر چی تو این وادی میخواید مرحوم محدث قمی اعلی الله مقامه الشریف تو مفاتیح بیان کرده، از اذکار و اوراد و ختم و ختومات و نماز و زیارات و هر چی میخواد تو مفاتیح اومده. بیشتر از مفاتیح الجنان هم ما نیاز نداریم، موانع رو برداریم، یه دعای سریع الاجابه کارو حل میکنه. موانع رو برداریم، ذکر یونسیه کارا حل میکنه. موانع رو برداریم، ذکر سید الشهدا، لا معبود سواک، یا غیاث المستغیثین کارا حل میکنه. ذکر الله، پیوسته مشغول ذکر خدا باشیم، آدمو به غفلت نمیندازه. بعد بسم الله الرحمن الرحیم، الان بحث امروزمون شروع شد. ذکر لسانی انسان رو منتقل به ذکر درونی و قلبی میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی آدم دائما زبانش مشغول به ذکر باشه، قلبش هم ذاکر میشه، اعضا و جوارح بدنش هم ذاکر میشن. ثمرش چیه؟ در دام شیطان نمیفته، در دام گناه نمیفته، محیط غفلت روی او اثر نمیگذاره. و حتی به صورت ظاهری کسی که غرق در ذکر الله، خدا رحمت کنه، شهید بزرگوار عطاالله قیاسوند قیصری، پدر دو تا شهید، خودش هم در اثر عوارض شیمیایی به شهادت رسید، برا من تعریف میکرد که پسرمو میخواستن جراحی کنن، همرزم بچه‌هاش بوده تو جبهه، پسرمو میخواستن جراحی کنن، نمیشد بیهوشش کنن، حالا چی بود یادم نیست، نمیشد، نه بیهس موضعی نه بیهوشی، مونده بودن چیکار کنن. پسرم به دکتر برگشت گفت شما کارتون انجام بدید، یه پرده جلو صورت من بزنید، کاری نداشته باشید من چیکار میکنم، شما جراحیتونو بکنید، منم اینور پرده ای که رو صورتم زدید کار خودمو میکنم، فقط بهم بگید میخواد شروع کنید. من از دولب خود این بزرگوار شنیدم، اما واسطه در کار نیست. میگفت به محض اینکه شروع کردن بسم الله رو گفتن، تیغ جراحی میخواست نزدیک بشه به پای پسرم، پسرم اینور شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، الملک القدوس العزیز الحکیم. اینا جراحی کردن، پارو شکافتن و دوختن، پسرم قرآن خوند، با قرآن درد جسمشو آروم کرد. باورش سخته، ولی اونایی که میشناسن این افرادو میدونن اینا با ذکر الله غرق در ذکرن و محیط پیرامون اثر روی اونها نمیگذاره. ما نیاز به ذکر داریم و ذکر کثیر. حالا اگر کسی ذکر گفت قلبش آروم میشه، در ابتلاعات و گرفتاری ها و سختی ها متوسل میشه به دو رکعت نماز که افضل از کاره، قرآن میفرماید. شروع میکنم امروز یه اشاره به روایتش، اگر زمان اجازه داد عرض میکنم، نماز افضل از کاره، با نماز انسان خودشو آروم میکنه. در بسیاری از شدائد و جره های علمی، بزرگان از علمای ما و حتی فلاسفه فرمودن ما متوسل به نماز میشیم. شیخ اعظم انصاری قدس الله نفسه و زکیه به یه فرع فقهی میخوره، صعبه، سخته، میره تو حرم امیرالمؤمنین، دست رو قفل در میذاره، در باز میشه، میره سوالات علمی شد، دو رکعت نماز بالا سر امیرالمؤمنین میخونه، از علی میپرسه و میره. ذکر الله تمام معضلات انسانو از سر را مرتفع میکنه. توسل پیدا کنید و بندازید خودتونو تو ذکر. اگر کسی ذکر خدا رو نگه، دغدغه سراغش میاد. سوره مبارکه طه آیه 124 تا 126، و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا، دغدغه، استرس، تشویش خاطر، نگرانی که زیاد داره میشه این جریان و داریم میبینیم این قصه رو. معلول چیه؟ غفلت از ذکر الله، ذکر خدا. قلب آروم میگیره. هر وقت دیدید قلبتون به تلاطم افتاد، پیوسته بگید الا به ذکر الله تطمئن القلوب. وقتی میگم بگید، باید با همه با هم بگیم که این حرارت تو این حرم نورانی رو قلبمون اثر بذاره. الا به ذکر الله تطمئن القلب. آروم میگیره با ذکر الله. همین آیاتو میخونه، آدم قلبش آروم میگیره. حالا اعراض از ذکر خدا تشویش، نگرانی، استرس برای انسان به ارمغان میاره. بعد
روز قیامت اینجوریه، تو دنیا اینجوریه. دو تا مصیبت خدا میگه من به این فرد میدم که از ذکرم غافل بشه، معیشه زنکابش میدم، یک. دوم، کور وارد صحرای محشرش میکنم. صحرای محشر کور وارد میشه، بعد که کور وارد میشه برمیگرده میگه خدا قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، خدای بر چی کور منو وارد محشر کردی؟ من که تو دنیا بودم چشم داشتم میدیدم. خطاب میرسه، تو دنیام همینه ها. بعضیا میگن چرا من اینجوری شدم، چرا این اتفاق افتاد، چرا این بلا سرم اومد، چرا اینجوری شدم. خب چرا اول نمیه یه محاسبه رو خودت بکنی؟ چرا؟ خبر دادن یا رسول الله فلانی مالشو کنار دریا آب زده، تماما از بین برده. حضرت فرمود اگر کسی نسبت به حقوق مالی مثل زکات مراقبه به عمل بیاره، هیچ موقع بلا و آفت این چنینی به مالش نمیخوره. مالمون دیدیم یه اتفاقی براش افتاد، یه دلیلی داره. اومد خدمت یکی از عرفا و بزرگان، گفت آقا من ساختمون ساختم خیلی شیک، خوب، قیمت مناسبم دارم میدم، اما کسی ازم نمیخره، چکام برگشت داره میخوره. این بزرگوار یه تأملی کرد، فرمود اون روزی که داشتید ورثه پدریتون رو تقسیم میکردید یادته حق خواهرتو بالا کشیدی؟ تاوان این کارتو داری پس میدی. گفت چی کار کنم؟ گفت برو رضایتشو به دست بیار. رفت برگشت، آقا راضی شد، به خدا راضی شد. گفت نه، ته دلش راضی نیست، اینجوری راضی میشه. تو 10 تا واحد داری، بهترین واحدتو بده به خواهرت که خونه نداره، سندشو بزن به نامش، اسباب اساسیشو ببر، بعد بگو خواهر حالا حلالم کن. و این کارو کرد، ظرف زمانی 1 هفته تمام این واحدا به فروش رفت. اینا معلول یه علتیه، بعد علته رو پیدا کرد. اگر انسان غفلت از ذکر الله بکنه، معیشه ونکا بهش میدم، معیشه ونکا یادمون نره. و نحشره یوم القیامت اعما، بعد میگه خدایا برای چی این بلا رو سر من آوردی؟ چرا من اینجوری شدم؟ چرا این اتفاق برام افتاد؟ من اینو که عرض میکنم چون عام البلوا شده، مبتلا به شده، سوال میکنن آقا ناخواسته بارداره، میخواد بره سخت جنین بکنه، میخواد بره مثلا یه عمل خاص انجام بده که این نطفه‌ای که منعقد شده اینو از بین ببره، به چه مجوزی؟ آقا نمیتونیم زندگیمون از جهت معیشتی و اقتصادی نمیتونیم اداره بکنیم. مگه این بچه مال منه؟ مگه مال شماست؟ این صاحب داره خدا. انقدر باید شاکر باشی که خدا او رو لایق دانسته این بچه رو بهش عنایت کرده. بعد میرن این کار رو انجام میدن، بعد از مدتی میبینن ای وای معیشه ونکا سراغشون اومد، زندگیشون بسته شده، زن و شوهر هیچ نسبت به همدیگه از جهت عاطفی میل ندارن، طلاق ظاهری اتفاق نمیفته ولی طلاق فیزیکی اتفاق میفته. من موارد متعدد تو این قصه سراغ دارم، این کارو انجام دادن، زندگیشون متلاشی شده. خدا رازق ماست، خدا رزقمونو خدا رقم میزنه. اعراض از ذکر خدا، معیشه زنکا، بعد طرف چقدر رو بالا، خدایا برای چی با من این کارو کردی؟ خدا ظالم، نعوذ بالله، خود کرده را تدبیر نیست، خودت کردی، معلول خودته، باید بدونی اینو. قال رب لما حشرتنی اعما، حاج آقا من هرچی چله بگی گرفتم، ختم و ختومات، ذکر، جمکران، مشهد نشده، چی کار کنم؟ خب این یه مانعی سر راهه، این مانع و دنبال آدم نرو بگرد که برات حل کنه، خودت بیشین محاسبه بکن، برو پیش سلطان علی ابن موسی رضا علیه السلام بشین زانوی ادب بزن، امام رضا به من بگو گره کارم کجاست. و میگه، میگفت حاج آقا من موندم دیگه، دارم مایوس و ناامید میشم. بهش گفتم که خب من دوتا سوال ازت بکنم، نمازات به راه؟ گواره. گفت 3 سال حاج آقا گرفتارم. گفتم نماز به راه؟ گفت آره نمازم میخونم. قضا نمیشه؟ از این وسائل و ابزار گناه تو خونت نداری؟ گفت ابدا، مجردم هستم، هنوز ازدواج نکردم، 24-5 سالش بود. گفتم خب احیانا تو این فضاها و موبایل و تشکیلات و اینا که خدایی نکرده بستر برا گناه؟ ابدا، اصلا اهلش نیستم. سوال جواب مثل دکتر که شما میرید میپرسه ازتون دیگه، منم بر اساس روایت ازش پرسیدم. بعد گفتم با پدر مادرت چجوری؟ گفت 3 سال با بابام قهرم. گفتم خدا ازت قبول کنه، باریکلا. بعد میخوای شمشای طلام بیاد دستت؟ نه چیز دیگه نمیخوای؟ تعارف نکنه، ماشالله بر رو دارن بعضیا. گفتم خب من فهمیدم مشکلت چیه، نسخم میخوام الان برات بپیچم، ولی تو قلب تعطیله. وقتی طرفدار قلبش وای میسه چیکار میکنن؟ شوک بهش میزنن دیگه. شما با ناز و نوازش طرف قلبش به کار میفته؟ نه شوک میزنن دیگه. قبول داره؟ تایید بفرمایید، لاقل با سر مبارک منو تایید کنید، من بفهمم مستمعم خواب نیست. وقتی طرف قلبش داره کار میفته نوازشش که نمیکنن، شوک بش، و هر چی شدیدتر باشه درجه شوک هم بالاتر. گفتم حالا من میخوام یه شوک بهت وارد کنم، ناراحت نمیشی؟ گفت نه. گفتم بهت بر نمیخوره؟ گفت نه. یک کشیده خوابوندم تو گوشش. این وسایل کمک آموزشی خیلی لازمه. بعضی وقتا آدم باید به بعضی از آدما یا بعضی از مسئولین از این وسایل کمک آموزشی استفاده کنه، این قلب ولایشون به کار بیفته، قلب معناشون به کار بیفته. محکمم زدم ها. لذا از من سوال دارید یه خود از من فاصله بگیرید، من یهو دیدید از این وسایل کمک آموزشی استفاده کردم. عرضم به محضرتون که هیچی. این جوون گفت ها چیکار کنم؟ گفتم امشب میری خونه صورتتو به کف پای بابات میذاری میبوسی، از بابات مزه. حاج آقا؟ گفتم یکی دیگه میاد، فقط بگو چش. رفت. 3 روز پیداش نشد. روز بعد من از مسجد اومدم بیرون، دهه مارمزون، اول مارمزون بود یا دوم یادم نیست، اومدم بیرون دیدم یه آقای محترم، بعدم فهمیدم پدر همون پسر است. سلام و تشکر. گفت حاج آقا بعد از 3 سال سحر که رفتم خونه، مادرم بعد از 3 سال به من گفت برو باباتو از خواب بیدار کن برای سحری. اومدم دیدم بابام خوابیده، یه چیز کشیده روش، پاهاش از زیر این رو انداز بیرونه. صورتمو به کف پای بابام گذاشتم، شروع کردم بوسیدن. بابام از خواب بلند شد، نه او چیزی گفت نه من حرفی زدم، او گریه میکرد من گریه میکردم. بعد به من میگفت مشکلی که 3 سال باهاش دست به گریبان بودم تو 3 روز حل شد، تو 3 روز حل شد. اگه کسی باورش نمیشه بیاد من یه دونه از این وسایل کمک آموزشی خرجش بکنم تا باورش بشه. اگر از ذکر خدا اعراض بکنی، معیشه زنکا و نشره یوم القیامت اعما، قال رب لما حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا. خدای واسه چی منو کور وارد محشر کردی؟ من که تو دنیا بودم چشم داشتم میدیدم. میگه ها، هر چی تو دنیا بهت آیه و نشانه نازل کردیم بهش بی توجهی کردیم، اینجا ما محلت نمیذاریم. آخ آخ الامان از اون زمانی که خدا به انسان پشت بکنه. با من بگید تو حرم امام رضا زبان روزه، ایشالله به حق امام رضا برای هممون مستجاب بشه. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. خدایا یه لحظه ما رو به خودمون واگذار نکن. این آمین مال این جمعیت نیست من دارم میگذرم و باید بگید این رواق بلرزه. خدایا یک لحظه به حق امام رضا ما رو به خودمون واگذار نکن. یک لحظه خیلیه. اما باز آیه قرآن سوره زخرف آیه 36 و 37، و من یعش عن ذکر الرحمن، اگر کسی از ذکر خدا اعراض کنه، برگرده، ذکر خدا نگه. نقید له شیطانن، می گمارم و قرار میدم برای او شیطانی، فهو له قرین، این شیطان میشه رفیق این آقا که ذکر الله ندارد، ذکر خدا ندارد، میشه قرین، میشه رفیق. بعد این شیطان وقتی میبینه خدا پشت کرده به این بنده و این اصلا مشغول ذکر الله نیست، کار میکنه ها، این آدم ها رو آدم زیاد میبینه. و انهم، این شیاطین، لیسدونهم عن السبیل، راه مستقیم هم که به این بنده خدا نشون نمیدن، هی راه و عوضی نشون میدن. بابا صراط مستقیم اینه، از اون ور نشون میدن. شیطان وقتی رفیق انسان بشه، انسان رو در صراط مستقیم الهی که قرار نمیده، پرت میکنه آدمو، به گمراهی میکشونه. فضاهای شیطانی جوونا، فضاهای قفلت خودتو درش قرار نده. شیطان میاد با یه توجیهاتی، با یه شبهه هایی غلط مسلم و برای آدم درست جلوه میده. اومده میگه حاج آقا، بله، ما اگر گرسنه بشیم مگه نمیتونیم گوشت مرده بخوریم؟ مردار. چرا؟ داریم میمیریم از گرسنگی. بله، غذا نیست، آدم میتونه مردار بخوره؟ یه مرغ مرده رو طرف میتونه بخوره؟ اندل اضطرار. آقا دارم از تشنگی میمیرم، یه آبی اینجا هست اما این آب نجسته، نخورم مردم، اندل اضطرار، میتونم اینو بخورم یا نه؟ گفتم خب بله. خب بعدی؟ گفت حالا من یه نیاز درونی دارم، امکان ازدواجم ندارم، هیچ جوری نمیتونم ازدواج بکنم، امکانشو ندارم، پس گناه کردن آنچنانی برا من جایزه، اضطرار دیگه. گفت مفردش خوبه اما ترکیبش خود همچی مشکل داره. ببینی چقدر قشنگ و مستدل میاد میگه آقا موانع ازدواج ما خودمون سر را خودمون قرار میدیم. نه، این همه میگن ازدواج آسان شده، اتفاقم افتاده، رسالم کمابیش نشون داده، ولی ماها باور نداریم، باور نداریم. من دیروز تو حرم حضرت رضا علیه السلام یه عقدی خوندم، دختر خانم واقعا مات موندم، با 18 تا سکه تمام بهار آزادی، گفت به نام مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها و سن مبارک بیبی. خیلی خوشم اومد، باریکلا. موانع رو ما خودمون سر را به وجود میاریم، ازدواج آسان، نسل زیاد، تحکیم خانواده، تماما ما تو دین براش برنامه داریم، ولی این شیطون بیکار نمیشینه که سنش رفته بالا، حالا بذار خونه بخرم، حالا بذار ماشین بخرم، حالا بذار این اتفاق بیفته، ازدواج کردم بچه دار نمیشن. چرا؟ خب حاج آقا تو معادله میارن، تو عدد و رقم میارن، شیطون هم همینو میخواد دیگه. و انهم، یعنی این شیاطین، لیسدونهم عن السبیل، از مسیر الهی این عباد رو فاصله میدن. و یحسبون انهم مهتدون، این بنده های غافل از ذکر الله، بیچاره ها تصور میکنن در مسیر هدایت قرار گرفتن، در حالی که این چنین نیست، خیال میکنن در صراط مستقیم قرار گرفتن، در حالی که این چنین نیست. پس ما نیاز به ذکر داریم، اونم ذکر کثیر، ذکر کم هم فایده ای نداره، اثر لازمو نداره. خب ذکر چیه؟ شروع کنیم، ادامه و توضیح بیشترش برای فردا، فقط باز میکنم وارد مسئله میشم، بقیهش طلبتون برای فردا. سوره مبارکه عنکبوت این ذکر رو به ما گفته، اقم الصلات، ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. نماز، نماز ذکر الله اکبره. سوره عنکبوت، آدرس عرض کردم، اگر کسی میخواد در دام شیطان نیفته از نماز غفلت نکنه. نماز انسانو محکم نگر میداره، وعده الهیه، ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، ولذکر الله اکبر. حالا تسبیح و ذکر شما بگی دستت 10,000 تا یه ذکر رو بگو، فایده نداره اگه نماز نخونی. میخوای دغدغه هات برداشته بشه؟ نماز. میخوای همه چیز زندگی روی ریل خودش قرار بگیره؟ نماز. نماز. خب سر قبر مرحوم نخودکی خیلی ها میرن، البته میاد تو حرم امام رضا، اول باید بیاید محضر حضرت عرض ادب بکنید. این بزرگانی که در حرم مدفونن، هر چی گیرشون اومده گردیه که تو این حرم به چهرهشون نشسته. در خونه امام رضا واسطه نداره، صاف مستقیم سلطان علی ابن موسی رضا از زیر کارد قصابی فرار کرد، صاف اومد پشت پنجره فولاد، این شطوری که رم کرده بود نشسته بود. و یعنی ما کمتر از یه شطوریم اگه پناه ببریم به امام رضا؟ گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ از اونور دنیا زنگ میزنه به حرم مطهر، میگه آقا گوشیو بگیرید سمت زری. گوشیو میگیرن، خادم گوش میده، میگه امام رضا آپارتمانمون آتیش گرفته، ما طبقه دهم یازدهمیم، آتیش داره به واحد ما میرسه، بچه ها میسوزن، امام رضا کمکم کن. آتیش به همون طبقه پایینی خاموش میشه. اینا دیگه خیلی چیزهای عادی، من بخوام بگم شأن امام رضا خیلی بالاتر از این حرف هاست. با یه نگاه، با یه نگاه بدترین آدم ها رو تو صراط مستقیم قرار میده. اومد پیش مرحوم نخودکی اعلی الله مقامه الشریف، آقا سه تا حاجت دارم، یک زن خوب میخوام و اولاد صالح، دوم یک کلید بهم بده چیکار کنم. این بزرگوار فرمودن که نماز اول وقت. تو جوونی رسید، البته اومده بود مشهد، اتفاقی مرحوم نخودکی اعلی الله مقامه الشریف رو دید. آقا من میخوام همسر شایسته داشته باشم، فرزندان صالح، کلیدش چیه؟ نماز اول وقت. حاجت دوم، میخوام کار و کاسبیم رونق زیادی داشته باشه، محتاج که نباشم دست جمعیتی رو هم بگیرم، کلیدش چیه؟ نماز اول وقت. سوم، میخوام برم حج خونه خدا تو جوونی، تمام این خواسته ها میخوام تا جوونم بهش برسم، کلیدش چیه؟ نماز اول وقت. او آقا من سه تا حاجت جداگانه، سه تا کلید جدا میخواد؟ شما برای هر سه تا یه نماز گفتی؟ ایشون جواب دادن آخه نماز شاکلیده، نماز اصله، نباشه فایده ای نداره که. نماز اقم الصلات، یا آیه قرآن در ابتلاعات استعینو به صبر و صلات و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، استعانت بجویید به دو مطلب، صبر و نماز، صبر و نماز. خیلی بهت فشار میاد، صبر کن دو رکعت نماز. ابتلا ببین چه جوری از سر راهت برداشته میشه. اعتماد کنیم به بیانات قرآن، استعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة، البته برا هر کسی ممکن نیست، سخته، الا علی الخاشعین. بالاترین ذکر نمازه، نمازو بپاییم. خوب شب عاشورا فرمود عباسم لشکر میخواد حمله کنه، برو جنگو تا فردا به تأخیر بنداز، امشب میخوام 4 تا کار انجام بدم، یک نماز. من نمازو دوست دارم، اینی احب الصلاة له. دوم، من امشب میخوام قرآن بخونم. سوم، میخوام دعا بکنم. چهار، میخوام استغفار کنم. به دلم اینجوری افتاد، دلاتونو ببرم در خانه ای که خیلی آبرو داره، سنش پایینه، دستاش هم کوچیکه، اما با این دستای کوچیک گره های بزرگ بزرگ رو باز کرده. ببینم میگیرید کیو دارم عرض میکنم؟ گفت با دست کوچک آمده اما بزرگی ها کنده. با دستهای کوچکش بس عقده ها را وا کند، با یک نگاه مرحمت او قطره را دریا کند، صدها هزاران مرده را با یک نظر احیا کند، با خنده اش، با گریه اش قوقا دل بابا کند. ظهر بود، رفته بودم منزل بعد از کلاس و درس، خسته بودم، خوابیده بودم که بعد از ظهر برم به کلاسم برسم، دیدم درب منزلمونو میزنم. اومدم دم در، دیدم یک گداست، یه سائله، آقا بده در راه خدا. گفتم مرد حسابی، این موقع وقتی گدایی آخه نمیگه مردم خوابند؟ درو بستم، داشتم میومدم تو، این دختر کوچیک که من همراهم بود عبامو کشید، گفت بابا گناه داره. تا گفت گناه داره اصلا من یه حالی شدم، رفتم دم در یه چیز به این گدا دادم و برگشتم. فقط کافی ظهر رمضان تو این گرما رقیه به باباش بگه بابا اینا گناه دارن. فهمیدید کجا میخوام برم دیگه؟ دختر شوهر کنه، بهترین جهیزیه رو براش بدن، اما باباش سر سفره عقد نباشه ها، خدا نکنه در طفولیت و خردسالی سایه پدر از سر دختر کم بشه. رفته بودم جشن تکلیف فرزند یکی از شهدا، یه وقتی دیدم گریهش بلند شد، من رفتم کنارش، چی شده عمو جان چرا اینجوری بیقراری؟ گفت آخه ما دخترها وقتی جشن تکلیفمون بشه اول هدیه بابامونو به هم دیگه نشون میدیم. قدیما تو حرم این نازدانه میگن یه قفسه ای بوده، یه دکوری بوده، یه قفسه و دکوری بوده، توش اسباب بازی میذاشتن. با زبان بی زبانی میخوان بگن نامرد مردم شام، اگه یه دختر بهانه بابا بگیره او رو با اسباب بازی سرشو گرم میکنن. کجای عالم رسمه اگه یه دختر بهانه بگیره سر بریده یه باباشو در مقابلش بذارن، سر بریده یه باباشو برش بذارن. خانومش باردار شده بود، یکی از پزشکای تهران اینو بر ما تعریف میکرد، خانوم یه آقایی باردار شده بود و بعد فهمیدن حمل دختره. مرده برگشت به زنش گفت اسمشو چی بذاریم؟ زنه گفت اسمشو میخوام بذارم بی بی رقیه. مرد مسخره کرد، گفت ابدا، رقیه چیه این اسمای قدیمی، امول بازی در میاری رقیه، ابدا. بعد از مدتی حال این خانم بد شد، سونوگرافی، اسناد و مدارک موجود، فهمیدن این بچه هم از جهت قلبی ناقصه هم از جهت جسمی ناقصه، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. رفت پیش دکتر برای اینکه این بچه رو سقط کنه. دکتر برگشت بهش گفتش که تو میخوای بکشی بچه رو، تو میخوای مرتکب قتل بشی، امکان نداره، منم محظورم، نمیتونم. نکرد این کارو، باریکلا به این پزشکای متدینمون که زیادن الحمدلله، باریکلا، نکرد این کارو. به بهانه های واهی این قتل رو مرتکب نشد، این ناقص الخلقم باشه، بنده خداست، حق کشتنشو نداریم. این مرده خیلی به هم ریخت، به زمین و زمان زد. شد شب سوم محرم، رفت توی مجلسی، دید روزه رقیه دارم میخونم، گفت حسین جان غلط کردم آقا، این بچه‌م به دنیا بیاد سالم باشه اسمشو میخوام بذارم رقیه، نمیخوام این بچه به دنیا اومد ناقص باشه بگن این رقیه ناقص الخلقه است، میخوام سالم باشه اسمشو میذارم رقیه. انقدر بهتون بگم که مردم، روز تاسوعا این دختر به دنیا اومد و با کمال تعجب دیدن به قدری زیبا، سالم، اثری از نقص تو بدن این بچه نیست. مدارک رو با همدیگه مقایسه کردن، باور کردنی نبود. اما این خانم خوب کار انجام داد. بی بی جان دست ما به دامنت خانم جان. تا صداش بلند شد بابا میخوام، اون ملعون از خواب نحسش بلند شد، گفت چه خبره؟ گفتن صغیره حسین هوای پدر به سرش زده، گفت ببرید باباشو براش. یه وقت دیدن خرابه نورانی شد، یه طبقی آوردن در مقابل این نازدانه گذاشتن، یه نگاه کرد، عمه من غذا نمیخوام، عمه من بابامو میخوام. تا روپوش کنار زدید سر بریده یه باباشه، اول نشناخ، رو کرد به حضرت زینب و صدا زد عمه جان ما حاضر رست. نمیدونم اینو میگیرید یا نه، میگذرم ازش، گذرا پیش امام رضا حیا میکنم. من 4 پیرن جلو دخترم گذاشتم، گفتم بابا کدوماش مال منه؟ اول نگاه کرد نفهمید، بعد بو کرد گفت این مال توه. الله اکبر، آیریه کنا، چی شده؟ چی شده؟ سر بریده باباشو در مقابل رقیه میذارن، رقیه سر باباشو نمیشناسه. دلیلش میدونم چیه ها، میدونم چیه، اما اجازه بدید رد بشم. یه چیز دیگر رو بگم، شاید این باشه، مثلا شاید این باشه، مصیبت رو سبکش کنم، شاید این باشه که رقیه سلام الله علیها نشناخ سر بریده باباش رو، چون جای ترک رو لباش بود، جای کبودی رو صورتش بود. یه وقت دیدن رقیه با یه دست سر بابا رو به دامن گرفت، با یه دست انقدر به لباش زد. الهی به رقیه بنت الحسین 10 مرتبه یا الله. دستان بلند شده به سمتت رو ناامید برمگردان، این جمع هر حاجتی دارن همه رو حاجت روا بگردان. استجابت دعوات 3 صلوات. razaviarchive.aqr.ir